رادیو نمایش این شبها متعلق به کتاب گویا که دعوت میکنم یه قسمت دیگه از این مجموعه رو بشنوید. عنوان این کتاب هست از تهی سرشار، کارانم تقدیم به شما میکنند.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
از تهی سرشار جویبار لحظه ها جاری است.
از تهی سرشار، نویسنده علی حدادی اصل، گوینده مهدی نمینی مقدم، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
پله‌های ساختمان تقریبا قدیمی انتشارات را یکی یکی بالا رفتم تا به محل کار حافظ موسوی برسم. انگشت خم کردم و چند تایی به در کوبیدم. در باز شد. مردی میان سال با موهای کم پشت و سفید روبرویم ظاهر شد. داخل شدم و با او احوال پرسی کردم. در نگاه اول برخورد و اخلاق خوشش به آدم آرامش می داد. روی صندلی نشستم. او نیز به آشپزخانه رفت تا برایم چای بیاورد. از همان آشپزخانه با صدای بلند گفت: توی این هوای سرد هیچی مثل چایی به آدم لذت نمی ده. حرفش را تأیید کردم. دفتر کارش بیشتر شبیه خانه بود تا محل کار. تقریبا همه جا سفید بود. داشتم دوروبرم را برانداز می کردم که حافظ موسوی با دوتا چای آمد. روبرویم نشست و گفت: خوش اومدی. بعد از سن و سالم پرسید و اینکه برای چه می خواهم از اخوان بیشتر بدانم. کمی درباره پایان نامه و مطالبی که گردآوری کرده بودم برایش توضیح دادم. بعد از سکوتی کوتاه گفت: من در خدمتم. شعر اخوان در چه قالب شعری قرار میگیره با توجه به شعرهای کلاسیک و سبک نیماییش؟ صدای حافظ موسوی در اتاق پیچیده بود. هر از چندی ضبط را متوقف میکردم و گفته هایش را روی کاغذ مینوشتم. دیگر داشت به انتها میرسید. بعد از پاکنویس کردن آن را ویرایش کردم. شعر اخوان با توجه به شعرهای کلاسیک و سبک نیماییش در چه قالب شعری قرار میگیرد؟ اخوان از معدود شاگردان نیما بود که نیمایی کار کرد و تا آخر نیمایی ماند. رابطه اخوان سالس با نیما یوشیج علی اسفندیاری چگونه بود و این رابطه چقدر در شعر اخوان مشهود است؟ اخوان در خاطراتش بیان کرده که وقتی از مشهد به تهران آمد به ورامین رفته و از آنجا دوباره به تهران بازگشت. وی وقتی با نیما آشنا می شود دیدگاهش به شعر و ادبیات دگرگون می شود. اخوان، شاملو، نصرت رحمانی، اسماعیل شاهرودی و از شاعران جوان نسل بعد از نیما بودند که با ذوق جوانانای خودشان نیما را کشف کردند و به سمت نیما رفتند. اما از بین آنها اخوان و شاملو از دیگران معروفترند. اخوان با توجه به علاقه‌ای که به شعر خراسانی داشت و با توجه به اینکه به نیما هم این اتهام وارد می‌شد که شعر کلاسیک را نمی‌داند، وقت زیادی صرف کرد تا بتواند نیما را توضیح دهد. اخوان در عمده مقالات و کتاب‌هایش مانند کتاب بدعت‌ها و بدایع که به نظر من مهمترین مقالاتی که درباره نیما در همان سال‌ها و حتی سال‌های بعد از آن درباره وی چاپ شده همین کتاب است، یک سری از بنیان‌های نظری نیما یوشیج را توضیح می‌دهد. اخوان این تأکید را که شعر کلاسیک سابجکتیو به ابجکتیو غلبه داشته در این مقاله توضیح داد. اخوان نخستین کسی بود که در شناساندن بنیانهای نظری نیما بسیار کوشش کرد و تا حدود زیادی هم موفق بود. این طور که معلوم است نیما هم به شعرها و نوشته‌های اخوان در مقایسه با شاعران دیگر توجه بیشتری داشته. در واقع تأثیر نیما را بر آثار اخوان میتوان در کارهای اولیه او مشاهده کرد. البته این موضوع مختص اخوان نبود. کسانی مثل سهراب سپهری و شاملو هم این تأثیر را پذیرفته بودند. تمایز اخوان از دیگران در این بود که قلمرو زبانی خود را در کنار سبک نیمایی پیش گرفت. مثلا آن چیزی که اخوان به عنوان زبان ساخته است، زبانی است در دل زبان فارسی. این پدیده یگانه مستتر. در این باره شاملو را میتوان مثال زد، ولی اخوان ضمن وفادار ماندن به نیما و سبک شعرش خلاقیت و تردستی خود را در شعرهایش وارد کرد و استقلال خودش را نگه داشت. وجه تمایز اخوان سالس با شاعران هم نسل خودش در چیست؟ چه عاملی اخوان را به منزله شاعری نامی از هم نسلهایش جدا میکند؟ درخشش اخوان به پس از کودتای 28 مرداد مربوط میشود. بعد از کودتای 28 مرداد تا اواخر دهه 40 فضای سیاسی یأس و ناامیدی که دامنگیر نسل جوان و سیاسیون جامعه بود بیشتر از هر کسی در شعر اخوان تجلی پیدا کرد، مثل شعر زمستان و خیلی از شعرهای دیگرش. یعنی اخوان در این مقطع تاریخی سخنگوی روح جمعی ما مردم بود. نجف دریابندری در جایی نوشته اخوان برای نخستین بار توانست شعر کلاسیک ما را با شعر نوع فارسی ادغام کند. در واقع توانست ساختار و شعرهای کلاسیک را مقدار زیادی به عقب براند. به قول محمد رضا شفیعی کتکنی، اخوان توانست زمزمه نیمه شب مستان شود. این اتفاقی بود که برای کمتر شاعری میتواند رخ دهد. اخوان نمیخواست جامعه را راهنمایی کند. در واقع اخوان می‌خواست وضعیت جامعه را در شعرهایش منعکس کند. می‌توان گفت شعر و هنر او نماد و سمبل آن زمان است. این امر برای هر کسی اتفاق نمی‌افتد. در واقع اخوان هم هوشیار و هم خوش‌شانس بود. در نهایت باید گفت که شعر اخوان عصاره و چکیده این دور است و این امر جایگاه اخوان را از دیگر شاعران هم نسلش متمایز می‌کند. شعر اخوان چقدر با سیاست و اجتماع وقت همسو بود؟ اخوان شاعر اجتماعگرایی بود. او شعرهای غنایی هم داشت، مثل نماز و قاصدک. اما بیشتر وقتها اخوان و دیگر شاعران هم نسلش یک جور رسالت و تعهد اجتماعی پشت کارشان بود. زندگی شخصی اخوان چقدر روی شعرش تأثیر گذار است؟ مثلا در شعر چاوشی شرح حالی از خود و احوالش بیان می کند و آن یأس و ناامیدی شخصیتی خود را در شعر می آورد. مثل جمله از همین شعر که می گوید بیا توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم. من با زندگی خصوصی اخوان در ارتباط نبودم. بیشتر دربارش خواندم و یک بار هم بیشتر او را ندیدم. اما با توجه به برداشت خودم از اخوان می توانم بگویم اخوان به شدت شبیه خودش بود. هیجان‌ها، یأس‌ها، نومیدی ها، حتی گای اوقات شوخ طبعی ها. از این نظر میتوان گفت اخوان بازیگر نبود. اما نیما در خیلی از شعرهایش حضور ندارد. در شعرهای اخوان، حتی در شعرهای رواییش، مثل شعر ناگه غروب کدامین ستاره، گویی سایه هایی از اون نمود داشت. به عقیده من اخوان خیلی با شعرهایش هماهنگ بود. شعر اخوان چقدر به ریتم موسیقی درونی دست پیدا کرد؟ شعر اخوان سرشار از موسیقی بود، یکی به علت تسلط او به موسیقی کلاسیک ایرانی و دیگر لحن حماسی ویژه‌ای که در شعر او نمود پیدا کرده بود. این لحن حماسی را میتوان در شعر شاملو هم پیدا کرد، اما اخوان با یک ترکیب خاص و تلفیق یک سری ملودی های قدیمی موسیقی مدرن را در شعرش گنجاند. دوباره مثال میآورم، در شعر ناگه غروب کدامین ستاره، اوج گرفتن‌های دراماتیک به وفور نمایان است. شما صداها را در شعر اخوان می‌شنوید. اخوان با ساز هم آشنایی داشت و تار هم می‌نواخت که در شعر آواز چگوری این ماجرا مشهود است. منتها موسیقی در شعر با موسیقی بیرونی تفاوت فراوانی دارد. مثلا در تابوت ستبر ظلمت نه توی ابران دور پنهان است. در همین جمله می توان به این موسیقی درونی اشعار اخوان پی برد. شدت‌های بیان در شعر اخوان سبب پیدایش موسیقی درونی در سروده‌های او بود. اخوان جزء معدود شاعرانی است که این لحن‌گردانی‌ها و تغییر لحن‌ها را در رسیده بود. اخوان در خانواده مذهبی به دنیا آمد، به طوری که پدر با ساز زدن اخوان مخالف بود. این مذهب چقدر در اشعار او نمایان است؟ اخوان آشکارا برای خودش دینی درست کرد و اعلام داشت که من مزدوستی هستم. او عناصری از زرتشت، عدالت‌خواهی سوسیالیستی مزدک، نوعی تفکر گاندی و عرفان را برای خودش برگزید. با این حال به نظرم ته ذهن اخوان مذهبی بود. این در خلق و خو و سیر و سلوکش نمایان است. اگر دقیق تر بخواهم بگویم، اخوان دنیای دینی برای خود برگزید، نه دنیای مذهبی. اخوان خیلی به فردوسی علاقه داشت و سبک خراسانی را برای خودش برگزید. چه عاملی سبب شد که اخوان آن فضای کلاسیک گونه را رها کند و به شعر نو و نیمایی روی آورد؟ آیا دلیل آن فقط رابطهش با نیما یوشیج بود؟ یا خودش به درک یک سری مسائل رسید؟ مثلا نوعی روایت در شعرش به وجود آمد. این روایت تا جای ادامه پیدا کرد که نوعی ادبیات نمایشی در شعرش پیدا شد. حال چه انگیزه باعث شد که اخوان به این سو گرایش پیدا کند؟ رویکرد اخوان از شعر کلاسیک به شعر نیمایی یک ضرورت بود. پیش از نیما هم کسانی بودند که می‌خواستند این کار را انجام دهند. اخوان و بسیاری از شاعران و نویسندگان آن دوره نیز به این موضوع آگاه بودند که شعر کلاسیک به بن‌بست رسیده و فقط دارد خودش را تکرار می‌کند. خب درست است که نیما و زحماتش به ثمر نشست، اما ملک و شعرای بهار هم از این قاعده مستثنا نبود. طرز تلقی شخصی مثل بهار این بوده که قالب و ابزار را داریم و فقط میتوان در همین قالب چیزی جدید اضافه کرد. در حالی که نیما به این موضوع معتقد نبود. او میگفت که این موضوع ظرف و مظروفی نیست که بتوان چیز جدیدی در آن آفرید. رفتن اخوان به سمت شعر نیمایی پدیده اعجاب انگیزی نیست. یک جور جبر تاریخی هم پشت این موضوع بود. خود اخوان میگوید که من احساس کردم میتوانم در این قالب راحت‌تر سخن بگویم. احساس کردم با این پیشنهادی که نیما داده است ما راحت‌تر میتوانیم منظور را برسانیم. به واقع هم همین طور بود. در واقع قالب‌های قدیم دیگر این قابلیت را نداشت که شاعر بتواند درون خود و جامعه‌اش را در آن قالب بیان کند. بنابراین طبیعی بود که این بودن و این تجربه‌ها را بازتاب دهند. طبیعتاً وقتی اخوان با شعر نیما آشنا شد، توانست به آن گمشده ذهنی خود دست پیدا کند. اما در مسئله روایت، خود نیما با شعر افسانه پیشاهنگ این اتفاق بود. در شعر نیما صحنه آرایی و دیالوگ صورت می‌گیرد و اخوان سالس بیش از هر کسی از این آموزه استفاده کرد. خیلی وقتها اخوان محکوم شد که در شعرش قصه گویی می کند و از همین رو جواب اخوان به این اتهام این بود که روایت را به سطح شعر پایین آوردم، نه شعر را به سطح روایت. اخوان در این حوزه به دیدگاه نیما خیلی نزدیک شد. اخوان آن گفته نیما را که شعر باید بار دراماتیک پیدا کند و این توصیه که شعر باید دارای روایت باشد در شعرهایش به خوبی بیان کرد. چرا اخوان در دهه 60 و تا اواخر عمر کوتاه 61 سالش دیگر نتوانست شاهکارهای شعری دهه 30 و 40 خود را تکرار کند؟ این موضوع را میتوان در دو سطح بررسی کرد. یکی فشار وحشتناکی که به یک سری از روشنفکرهای ما وارد شد، مانند خود اخوان. ما وقتی مقالات آن سالها را میخوانیم آن فشار را حس میکنیم. مگر یک شاعر چقدر ظرفیت دارد؟ آن هم شاعری مثل اخوان که روحیات حساسی داشت. البته مسائل شخصی هم در این موضوع دخیل است، مثل مرگ دخترش. از سوی دیگر ما با پدیده جدیدی روبرو شدیم، هم در عرصه داخلی و هم خارجی. خب یک نظامی فرو ریخت و یک سری آرمان‌خواهی‌ها در این ماجرا وجود داشت که با بحران مواجه شد. این یکی از دلایل سردرگمی شعر ما در آن سالها بود. اگر بخواید یک شعر را به عنوان برترین شعر اخوان انتخاب کنید، آن شعر کدام است؟ این سوال غافلگیر کننده است. واقعا نمیتوانم یک شعر او را انتخاب کنم. من از جوانی با شعرهای اخوان اخت گرفتم و بسیار خواندم. شعر آنگاه پس از تندر و ناگه غروب کدامین ستاره و از شعرهای غنایش غزل شماره 2 و واقعا انتخاب یک شعر به عنوان برترین شعر اخوان دشوار است. اخوان ده 20 شعر درجه 1 دارد، شعرهایی که جایگاه و مقام بالایی را در ادب فارسی به خودش اختصاص داده است. زمستان. امروز بابا زود آمده بود. داشتم چیزی برای نهار درست می کردم. از حرارت شعله گاز عرق روی پیشانیم نشسته بود. مدام بابا را زیر نظر می گرفتم. او هم حواسش به من بود و هرگاه که احساس می کرد نگاهش می کنم سعی می کرد خود را سلامت نشان دهد. روی کاناپه نشسته بود و داشت موسیقی گوش می کرد. گهگاه با موسیقی همراه می شد و با انگشتانش روی زانو ضرب می گرفت. با مقداری گوشت و سیب زمینی غذای ساده‌ای درست کردم. بابا را صدا کردم. هر دو پشت میز نشستیم و شروع کردیم به غذا خوردن. رها، مصاحبت با حافظ موسوی خوب از آب در اومد؟ آره، خیلی چیزا دستگیرم شد. اخوان خوب می شناخت. نکته مثبتش این بود که درک بالایی از شعرهای اخوان داشت. خوبه. با این تفاسیر هنوزم میگی اخوانو نمیشناسم؟ دیگه اوزام مثل یه ماه پیش نیست. هرچی میگذره شخصیتش برام ملموستر میشه. خجالت کشیدم بگویم به جایی رسیدم که میتوانم اخوان را ببینم و اگر روزی نبینمش دلتنگش میشوم. احساس کردم اگر این ماجرا را برایش تعریف کنم او هم به جنون و دیوانگی و سرمستی من پی میبرد. حرف را عوض کردم و گفتم راستی یادم باشه یه زنگ به عمو خسرو بزنم و ازش تشکر کنم. مصاحبت با مجید درخشانی چطور بود؟ اونم خوب بود ولی بیشتر از مجید درخشانی درباره خود اخوان پرسیدم. حالا دیگه با کی میخوای مصاحبه کنی؟ اگه بتونم با دهباشی یا مرتضی کاخی مصاحبه کنم خیلی خوب میشه، یا با خود زرتشت. بذار به بچه‌ها بگم ببینم کی با کاخی در ارتباطه، شاید بتونم برات وقت مصاحبه بگیرم. تشکر کردم. در دل گفتم نه، به اون موقع که دوست نداشتم کسی حتی بابا تو پایان‌نامه‌ام دخالت داشته باشه، نه به الان که ماجرا شده همسایه‌ها یاری کنین. دست درد نکنه بابا، خیلی خوشمزه شده بود. یه چای می‌ریزی؟ زیر کتری رو روشن کردم. بابا دوباره رفت و روی کاناپه نشست. داشتم میز را جمع می‌کردم که یک بار صدای افتادن چیزی آمد. روی برگرداندم و دیدم بابا نقش زمین شده. سری به سمتش رفتم و نبضش را گرفتم. کار میکرد. نمیدانستم در آن شرایط چه کاری باید انجام دهم. گوشی را برداشتم و با کیان تماس گرفتم. کیان زود بیا اینجا، بابا حالش بد شده. زنگ بزن یا آمبولانس بیاد تا من خودمو برسونم. با اورژانس تماس گرفتم و تقاضای آمبولانس کردم. مشکلشون چیه؟ نشسته بود که یهو افتاد، انگار از هوش رفته. تو رو خدا زود خودتونو برسونین. علت افتادنشو میدونین؟ مشکوک به سرطانه. حالا همه این اطلاعاتو باید از پشت تلفن بپرسین. میگم حالش خرابه. نه قربان، این وظیفه ماست. نشانی رو محبت میکنین؟ نرسیده به خیابون جمهوری بعد از پل حافظ. نشانی و شماره تماس رو گفتم. در طول مکالمه چشم از بابا بر نداشتم. مستعصل مانده بودم. دستانش را گرفتم و روی کاناپه نشاندمش. چند ضربه آرام به صورتش زدم تا او را به هوش بیاورم، اما فایده ای نداشت. از ترس گریه هم گرفته بود. اضطراب همه وجودم را فرا گرفته بود. کاری از دستم بر نمی آمد. گوشه ای نشستم و زانوی غم به بغل گرفتم. نغمات موسیقی همچنان در خانه تنین انداز بود. با صدای زنگ در از جا پریدم. کیان بود. زودتر از آمبولانس خود را رسانده بود. تعجب کردم. خدا می دانست با چه سرعتی رانندگی کرده بود. کیانا هم همراهش بود. دوان دوان بالا آمدند. کیان گفت آمبولانس هنوز نیامده؟ نه. چه توقعی داری تو؟ کیان عمو رو کول کن ببریمش تو ماشین. کیان بابا رو روی دوشش گذاشت و پله های خانه را با مشقت پایین رفت. من هم دنبالش راه افتادم. کیانا گفت رها، تو می خوای اینجوری بیای؟ نگاهی به خودم انداختم. لباس راحتی تنم بود. سریع و دوان دوان رفتم و لباسهایم را عوض کردم. در مسیر بیمارستان چشمانم به بابا خیره مانده بود. سرم را رو به آسمان کردم و بلند گفتم یا خدا، خودت کمک کن. بابا به هوش آمده و در اورژانس بستری شده بود. حال روحی من و بقیه هم بهتر شده بود. در سالن انتظار نشسته بودیم که عمو علیرضا با کیان تماس گرفت. کیان همانطور که با تلفن همراهش صحبت میکرد از ما دور شد. کیانا کنار من نشسته بود. ناگهان گویی چیزی یادش آمده باشد از کیفش چند برگ کاغذ بیرون آورد و تحویل من داد. راستی رها، اینا را از اینترنت پرینت گرفتم. گفتم برات بیارم بخونی، شاید به درد پایان نامت بخوره. از او تشکر کردم. مشغول برانداز کردن مطالب بودم که کیان کنارم نشست و گفت بابا سلام رسوند و گفت نگران پول بیمارستان نباش. انگار بار سنگینی از روی دوشم برداشته شد. واقعا نمیدانستم از کجا باید هزینه دوا و درمان را پرداخت کنم. هر سه در سکوت منتظر بودیم تا دکتر بیاید و ما را از حال بابا مطلع کند. خودم را با مطالبی که کیانا برایم آورده بود مشغول کردم تا گذشت زمان را حس نکنم. عنوان مقاله وجوه اشتراک شاهنامه و آثار اخوان در سطح ادبی، برجسته ترین آرایه‌های ادبی مشترک میان فردوسی و اخوان را میتوان کاربرد اسناد مجازی و اغراق دانست. اسناد مجازی و تشخیص در تصویرسازی‌های فردوسی نشانی از عناصر مجرد و انتزاعی وجود ندارد و به طور کلی همه تصاویر او عناصری است مادی و در حوزه ملموسات و فردوسی پیوسته می‌کوشد تا مفاهیم انتزاعی و مجرد را نیز جامعه مادی و محسوس بپوشاند و این دید مادی او یکی از مهمترین رمزهایی است که بیان حماسی او را تا این حد ملموس و حسی کرده است. زیرا به علت فضای خاص اساطیری، نفس حوادث دارای نوعی قرابت و پیچیدگی حماسه است و اگر سراینده بخواهد با تصاویری که درک آنها خود نیازمند تأمل است به ترسیم حماسه بپردازد، از صراحت و روشنی بیان او کاسته خواهد شد. نکته دیگر این که در حماسه حیات و حرکت رکن اصلی تصویر هاست. برای نشان دادن حرکت هیچ چیز از عناصر مادی سزاوارتر نیست. فرستاده چون پاسخ آورد باز، برهنه شد آن روی پوشیده راز. سرم را از روی برگ بلند کردم و نگاهی به دور و اطراف انداختم. از دکتر خبری نبود. نگاهم به کنجی خیره ماند. همان پیرمردی که در میدان هفته تیر دیده بودمش گوشه ایستاده و به من و کیانا خیره شده بود. تا نگاهم به چشمانش افتاد، تبسمی بر لبانش نقش بست. نزدیک آمد و گفت بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم، ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است؟ گویی سر جایم میخکوب شده بودم، نمی توانستم از جایم بلند شوم. دهانم باز مانده بود و از شدت تعجب چهره هم به هم ریخته بود. کیانا که از تغییر ناگهانی حالات من متعجب شده بود به پایم زد و گفت حواست کجاست رها، به کجا نگاه میکنی؟ با گفته کیانا به خودم آمدم و دیدم پیرمرد از من دور شده و دارد از پله‌ها پایین می‌رود. از کیانا معذرت خواستم. بلند شدم و دوان دوان به دنبالش رفتم. پله‌ها را دو تا یکی می‌کردم شاید به او برسم. در سالن انتظار هرچه به این طرف و آن طرف نگاه انداختم او را ندیدم. گویی یک قطره آب شد و به زمین فرو رفته بود. از در اصلی بیرون آمدم و به خیابان رفتم. دیگر حتی ردی هم از او به جای نمانده بود. دست از پا درازتر به بیمارستان برگشتم. جلوی در ورودی اورژانس حراست جلویم را گرفت. ساعت ملاقات تموم شده. من همین الان پیش مریضمون بودم. شما خیلی بیجا کردی بدون اجازه رفتی بالا سر مریض. آقای محترم، این چه طرز برخورده؟ همینی که هست. لطف کنین بفرمایین بیرون، اینجا رو شلوغ نکنین. با کسی که ادبیاتش در این سطح بود نمیتوانستم بیشتر از این هم کلام شوم. از جلوی در با کیان تماس گرفتم و ماجرا را برایش تعریف کردم. گفتم اگر دکتر آمد خبرم کند.
موج نمایش، دوست
دوستداران رادیو نمایش سلام، من مهدی نمینی مقدم هستم، بازیگر و کارگردان نمایش های رادیویی. با مسابقه روی موج نمایش در خدمت شما هستم. در این مسابقه جدید ما قرار شما هر روز به دنبال پاسخ یک پرسش 4 گزینه‌ای باشین. این پرسش ها هر روز از رادیو نمایش پخش میشن و پاسخشون ساعت 18 همان روز در برنامه زنده استدیو 8 اعلام میشه. شما همراهان همیشگی رادیو نمایش میتونید عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 301075 بفرستید. قرار هر روز به برندگان مسابقه جایزه نقدی تقدیم بشه. و اما پرسش امروز، نام بازیگر نمایش تعزیه چیست؟ 1. شبیه یا شبیه خان، 2. ناظم البکا، 3. معین البکا، 4. موافق خان. منتظر پاسخ هاتون به شماره پیامکی 301075 هستیم. سوالو یک بار دیگه تکرار میکنم، نام بازیگر نمایش تعزیه چیست؟ 1. شبیه یا شبیه خان، 2. ناظم البکا، 3. معین البکا، 4. موافق خان.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
تو تمنای منو، یار منو، ای جان منی، بس بمان تا که نمانم به تمنای کسی. تو خودت روح و روانی، تو آرامش جانی، بس بمان تا که نمانم به تماشای کسی، به تماشای کسی. شوریده یا زرد دل بی سر و پاهم، در شهر شما شگه این روش نمامم، دیوانه تر از مردم این شهر اگر هست. جانا به خدا من، 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 به خدا من. مستی هر نگاه تو بند به بند موی من، خیال ماه روی تو گر شود آرزوی من، رسوا می کند مرا، غوغا می کند مرا، آتش می زند به دل، شیدا می کند مرا. شوریده یا زرد دل بی سر و پا من، در شهر شما شگه گوش نمامم، دیوانه تر از مردم این شهر اگر هست. جانا به خدا من، 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 به خدا من.